مهربان ساخته تا بتواند در یک فضای خانوادگی خوشی با او زندگی کند، ولی که نشد. این زن میگوید بر علاوه این که عادات بد شوهرش اصلاح نشد، اکثرا مورد لطکوب قرار داشته و حتی شوهرش با کوچکترین نارضایتی بهانه گرفته زندگی را بر وی تلخ می ساخت.
شوهرم بسیار بدخوی است. از جوانی تفریر این مقصد. بسیار جنجال دیدم من بایشان. زدن و کفتن و یکان دفعه که نان بدلش نمیم در سرخان و طرف می انداختن. زندگی رید نفهمیدم. خوشو ننو می گفت که خوب شد که تو آمدی که تیز اصلاح کنی. من اصلاح کنه نتانستم. آخر من حقیقت کوشش کدم دیگه اونم فویش که بود دیگه اونم. اولادای من رو ببینم میگه مادر تو چرا همراه زیاروسی کردیم. چی کنم دیگه نصیب قسمت بود.
گفتنیست که همچون ماری زنان زیادی شکار این نوع تفکر بسیاری از خانواده ها شدند و روزهایی را که در زندگی مشترک زن و شوهری حق داشتند در سایه صمیمیت و پر از محبت بگذرانند و خانواده سالم و دور از خشونت را داشته باشند، اما شرایط زندگی برعکس آرزوهایشان رقم زده شد. سیما زن دیگری است که از روزگاری که با همسر معتادش سپری می کند می نالد و می گوید که در روزهای اول عروسی خانواده شوهرش برای وی گفتند که حالا دیگر مسئولیت اوست تا پسر معتادشان را اصلاح و از این عمل دور بسازد.
مرا گفتند که اینمی تو می فهمی، اینمی بچه ما سر حسابش تو می فهمی بعد از این همه قدر سالا هرم روخ روزا روز کارسی که اینطوری می آلو دیگم خوی خاصیتش عادتش مثل اشتوک بارش مجبور است بر حالتش بسازم اگر لط میکنه بیاز لگی خود خو معتاد است فکر نداره دیگم در حالت که مجبور است بسازم دیگم تا جایی که دستم برسم میگم نکو نمی فهمه گپ مام دیگم سالا سال شد کوشش میکنم نه دقسی ما کس نشد که زندگی از ایچ رقم میشه ما چی روزا را تیر کردیم هیچ کس دقسی ما نشد کال خیلی میچ رقم میشه ما خوبی یارزی نکردیم که تا چی وقت چی کنم خودم خراب شدم.
یک تن زنان متضرر دیگر میگوید با استفاده از هر راه مناسب کوشیده تا شوهرش را دلگرم خانه و فرزندان بسازد، اما در مقابل او با به جوش از سوی شوهرش سوزانیده شده و بارها مورد مشت و لگد او قرار گرفته است.
5 تا اولادم دارم، 2 بچه 3 دختر است. شوهرم بسیار بدخوی بود، لات و کوب و نمو جنجال دست زدن داشت. سر هر گبانه گیری میکرد، پیاله رو سم میزد که چای نه سر وار میکرد. او جوش و سر منداخین بستین دستان سوخت.
این زن میگوید شوهرش از روی عادات بیشترین اوقات خود را با دوستان و رفقایش دور از خانواده سپری می کند و نه خرچ و خوراک و نه از مسئولیت فرزندان به در می آید.
عمر از این دستارا و در بیرکتی اندیوالا از اتیش شد. ایش توجهش طرف خانه نبود. چیزی که بودم نه دمدل خود انداختم. حالا دیگه نه دست از مست، نه پای از مست، نه اصاب از مست، نه جانم جور. ایچ اصاب ما خراب است. ایچ اصاب ما به جای نمیشه.
اما احمد گل یک تن از مردان افغان با مثال دادن از خود به این عقید است که مرد هر قدر با عادات بد و ناپسند بزرگ شده باشد، همین که عروسی بکند احساس مسئولیت کرده و برای راست روان می شود.
در آن می فهمم که زندگی ما، خانه ما، زن ما، کدام وقت عروسی ما کرده نبودیم، ما هم بیرا بودیم. اینجا جنگ کو، اینجا برو، اینجا برو. عروسی چی کردیم؟ جوش فضل خدا، هر چی یک مسئولیت داره. این مردم که این فکر داره، این فکر صحیح است. بسیار بچه دختره به خاطر عروسی بدخویی می کنه. کدام وقت عروسی کرد، بس خود می شه.
بنابر گفته برخی مردم این حقیقت را نمیتوان نادیده گرفت که زن با وجود این که از دید فیزیکی و عاطفی ظریف‌تر است، اما بان هم در سخت‌ترین حالات زندگی مستحکم و با صبر و حوصله برخورد کرده و چی بسا که در کنار نظم و سر و سامان بخشیدن خانواده شوهر، پرورش فرزندان و همچنان در اصلاح و تغییر مثبت بسیاری از عادات ناپسند شوهر نیز نقش اساسی را اجرا کرده است. بی بی حاجی یک تن از این مثال هاست. او می گوید تربیه و اصلاح پسر و آراستن او با عادات و رفتار نیکو در قدم اول مسئولیت والدین است، نه مسئولیت عروس. اما وی در کنار این که در عادات منفی شوهرش تغییر بهتر و مثبت آورده و فرزندانش را به صورت بهتر نیز بزرگ ساخته است، گفت این همه کار آنقدر هم برایش آسان نبوده است.
شوهرم بسیار جنگره و بدخوی بود. بیادرایش مادر یا خود اگه میگفت که یک آدم دیوانه است. اینال کل ایخری سلا پرسان میکنه و یک دم دیوانه چرا تو شار شد؟
این حال خودم که اگه 20 تا 10 میزد قال مقال میکرد مچه بودم. باز خوب خوشخوی شده و باز کتش میگفتم که نیگه خوب نیست. را حالا بسیار دیگه روش خوب داره کرد کل فامیل داره کرد من زیادتر. نام و عمل و گپ سخن در فامیل ما نیست. بچه های خوش اخلاق سخت. یا رو خود زیاد دیر کردیم.
همونطوری که بسیاری از خانواده ها یک دختر تمام عیار با اخلاق و رفتار نیکو رو برای حتی پسر بدعملشان انتخاب می کنند، آیا این را هم توجه کردند که برای ازدواج یک دختر و تشکیل یک خانواده سالم، یک همسر و یا شوهر با اخلاق و با رفتار سالم نیز یکی از حقوق اساسی و مدنی زن دانسته می شود؟ در این مورد گفهای را از خانم پروین منان قبلا استاد در یکی از پنتونهای کابل بشنوید.
از لحاظ حقوقی قانون مدنی ما تمام ارکان و شرایط ازدواج معین ساخته. دختر و پسر باید از هر نگاه با هم برابر. اکثر خانواده هم به آدم که عقلش درست است یک دختر به نکاح میاره. این حالا او شخص صلاحیت طلاق نداره. این دختر مجبور تمام زندگی امرو یک مجنون زندگی کنه. لتوکو بوز یا از لحاظ تربیتی غیر نرمال است. در قانون خانواده داره که پیش از نامزادی باید معاینات هر دو طرف صورت. و مشکلاتی که ناشی از مشکلات صحی و فیزیکی است، اگر دختر کلا مشکل داشته پسر. ولی در بعضی موارد مشکلات نازایی خانم‌ها با انواع خشونت‌ها مواجه شدن به خاطر که صدایشان باید نکشن بیرون که شوهر از اونها خانه است یا شوهرشان مشکل داره. حق است که قانون بر عهده فامیلش گذاشته که باید خانواده از طرفین مشکل داره.
در این بخش برنامه لازم دانستیم که بدانید که آیا مردم در مورد اصلاح بسیاری از عادات منفی برخی از مردان بعد از ازدواج چی میگویند؟ توجه کنید.
سومن امیلی اولین محیط که میتونه شخصیت یک شخص بسازه فامیلش هست. اگر ما برای از این نظر باشیم که بچه بعد از عرس اسلام میشه یا دختر بعد از اسلام میشه، این به نظر ما خودم میخواییم با این دروغ بازی بتیم. مزم هستم. یک زن میتونه تغییرات را در وجود یک مرد بیاره، این ثابت شده در تاریخ هم، اما تا یک جایی.
من محمد شاه وطنجار است از ولایت کابل. یک نفر که بیراه باشه و میتونه که باروسی کردن و براه شده، چون مسئولیت در گردنش میفته و همچنان مجبور میشه که نفقه را به فامیل خود پیدا کنه، صاحب اولاد و صاحب خانواده میشه.
از جانبی هم آگاهان به این نظر هستند که رفتارهای این گونه افراد ریشه در فرهنگ، تربیت و پرورش خانوادگی و اجتماعی آنان دارد. اما اصلاح رفتارهای ناشی از پرورش ناسالم مسئولیت کیها بوده؟ آیا زن در سهم شدن این اصلاحات عادات بد شوهر تا چه حد در خطر خشونت قرار می گیرد و تا چه حد می تواند موفق باشد؟ برای جواب به این سوالها توجه کنید به مصاحبه کوتاه ما که با امیر محمد شمس یک تن از جامعه شناسان افغان انجام دادم.
خب وقتی که ازدواج صورت میگیره طبعا یک سلسله مسئولیت های جدید بار دوش یک جوان میشه. تصور است که اینمی مسئولیت ها و فضای جدید زندگی میتونه اونا را از روش های زندگی گذشتیشان جدا بسازه و اصلاح بکنه. وقتی که یک شخصیت دچار مشکل است، روابط بین زن و شوهر دچار مشکل میشه، وقوع مشکل میتونه از طرف شوهر باشه، میتونه از طرف همسرش باشه، اما چون جامعه ما یک جامعه مرد سالار است و این زنان ما امکان داره که با صبر و تحمل اقدامات اصلاحی را انجام بده، اما در هر صورت متحمل بسیاری از ناروایی ها و خشونت ها در رفتار شوهرش زنان است که خواهند بود. خب بر اساس یک دید انسانی یک شخصیتی حق ازدواج داره، اما ازدواج یک نوع مسئولیت پذیری است. این مسئولیت با توجه به خصوصیاتش باید قبول بکنه. اگر کسی قبول نکنه، اگر تا آخر عمر مجرد انبانه و نتانه ازدواج بکنه، این مسئول عمل خودش و مسئول تربیت خانوادهش است. ازدواج بر دوش کشیدن یک مسئولیت بسیار بزرگ تاریخی است. این نسل در نسل تداوم پیدا میکنه آثارش. اگر مشکل یک مشکل فردی و شخصیتی در سطح خانواده است و ما در جامعه با فضای سالم روبروستیم، با این فرد میشه روش‌های خاص را در پیش بگیریم، از طریق گفتگو، از طریق ریشه‌یابی مشکلاتش، از طریق نشان دادن راه‌های حل مسئله و معرفی روش‌های جدید زندگی با یک شخص ما میتونیم برخورد بکنیم. این موضوعی را که شما مطرح کردین یک مشکل حاد و گسترده اجتماعی است. یعنی نیازمند یک برنامه‌ریزی بسیار گسترده با دخیل ساختن تمام نهادهای عمده اجتماعی است. کوشش بکنن احساساتی با این مسائل نباید برخورد بکنن. دگرگونی در شخصیت یک چیز آنی فوری نیست، باید صبورانه و مدت‌دار با این مسئله برخورد بکنن. کسای شایسته‌ای را باید پیدا بکنن، همراهشان مشوره شود، آرمان‌گرایانه به مسائل زندگیشان نبینن، چون این منجر به سرخوردگی و عدم لذتشان از زندگی میشه.
یکی از معیارهای اصلی ازدواج انتخاب پسر و دختر و برخورداری آنان از سلامت جسم و روان است که داشتن آگاهی قبل از ازدواج درباره آن و رسیدن به توافق جانبین در مورد با ارزش و لازمی دانسته می شود. زیرا اختلال شخصیتی یکی از طرفین می تواند ازدواج و زندگی مشترک زن شوهری را با مشکلات و خشونت‌های جدی روبرو خواهد کرد که زنان قربانی نخست آن خواهد بود. در رابطه با موضوع برنامه مصاحبه ای را با آقا گل، یک تن از پدران با تجربه، انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم. آقا گل در شروع صحبتهایش گفت:
خب فامیلای دختر اصلا هیچ خبر ندارن چی رقم میگه انسان است. از یک طرف او بیگانه میباشه، از طرف دیگه از هر کسی که پرسانو کنی دی شرایط کس نمیگه که آدم معتاد است یا فامیل خراب است. بر خود کی دشمن میخره؟ هر کسی که بگویه که بچه خراب است میشه که این بچه باز خبر شوه یا فامیلش خبر شوه، برای خود تو دشمن نمیخره. هیچ کس راست خدا نمیگه برای فامیل دختر. اگه اون بیای پرسان کنه، فامیل بچه حتما کوشش میکنه که فامیل بیگانه را که بگیرن. از خود خود نمیته برشان، از خود خود میفهمه که چی رقم میگه آدم است. چون در کشور ما افغانستان نسل جوان همیش فرار کرده، کسش ایران و پاکستان و بعضش که تحصیل کرده و مردم های پیسه‌دار بودن و طرف اروپا و امریکا رفتن. اگه کسی هم مانده وارسی میکنه، تفکر کنه که برای او فامیل یک روشه نیست او، چون خواستگار نمی باشد. همگی در فکر فرار و ناراحتی و یک لغمنان تیاج هستن. و اگه زن هم میتن خون رقم می باشه و دیگه ای که دختر خواستگار نمی داشته باشه و ای هم که میایه کوشش میکنه کمی چانس هم از دست نده که باز دیگه سن و سال است تیر میشه و مجبور است که دختر خود بتن آخر شوهر و میبینن که این یک فامیل است. کوشش میکنه که دختر خود بتن که بره به نام نیک و عاقبتاش نمیفهمن.
بله، این گونه ازدواج دختران به خاطر اصلاح شوهر معتاد و یا بی بندوبار و بی مسئولیتشان چه مشکلاتی در زندگی آینده اینا به وجود آورده میتونه و این زنان در زندگی مشترکشان با کدام نوع خشونت ها و بدرفتاری و مشکلات مواجه میشن؟
اینا با مرور زمان متوجه میشن که همی شوهرشان معتاد است و یا قمارباز است و یا شوگشت است. کوشش میکنه که یک فضای صلح آرامش در خانه خود بیارن، سر کوشش میکنن که شوهر خود اصلاح بسازن، یک زندگی خوب داشته باشن و این شوهر چون با مت انسان ها گشته اصلاح نمیشه و با مرور زمان دختر به انواع اقسام مختلف شکنجه میشه، لط میخوره، همیشه در خانواده جنگ میباشه، به شفای شوهر خانه نمیایه، بسیار و مشکلات عمر تیر میکنه. بعضی کسایش حتی خودکشی کرده، بعضی کسایش حتی خود در تندور انداختن، بعضی کسایش خود زهر خوردن، دوای موش خوردن، به انواع اقسام مختلف خود از بین برده سریایشان. به خاطر این خشونت ها این یک روز یک سال پنج سال نیست، چون این همیشه میباشه و این دخترم که میبینه دی ده سال رسیم این نشد، اصلاح نشد و همیشه خشونت است، خود از بین میبره و اگه از بین نبره به اون رقم همیشه اولادا نان میگه و نان نیود مشکلات و شوهرم تر یک انسان و همی خانم میمانه و خانواده. با مرور زمان صاحب اولاد میشن، وقتی که اولادارم شون اولادایشم اما تو پژمرده و افسرده و مریض میباشه، سن چیلش که سعی کنی خودش 25 ساله اما تو معلوم میشه که 40 ساله است، چه اصلا سنش با چیلش متوقعت نمیکنه، اینا افسرده هستن، اینا مریض هستن و به خانه پدر و مادرشون اجازه نمیدن که بره از خیش قوم مزه میگی دور، همیشه اما تو قید کار خانه و همیشه جنگ و دوا و اولادا و اولادام همگیش مریض روانی و او هیچ وقت اصلاح نمیشه، چون او از امو طفلی و از امو نوجوانی با مو عملا آغشته است و از زجر و تکلیفش امی خانم میبره که امرای زیارسی کرده ای میکشه.
خب بخاطر جلوگیری از این گونه ازدواج ها چی راهایی را شما پیشنهاد میکنین و گفتنیتان به خانوادهایی که دختران خدا به همچو پسران بی‌بندوبار و بدعمل عروسی میکنن چی است و خانوادهایی که به یک بچه بی‌مسئولیت و بیکاره و بی‌بندوبارشان میخوان یک دختر را عروسی بکنن، گفتنی شما چی است و اقدامشان خوب است یا چطور؟
به نظر ما امی دختری که عروسی میکنه می در خانه امت یک انسان بی مسئولیت و معتاد و بی بندوبار کوشش کنم برای یک چند وقتی اولاد نبره تا این آدم درست بشناسه، به خاطر از اینکه یکی خویی آدم بیگانه است برای دختر، این اصلا نمیشناسه این بچه را. زمانی که اگر اولادم آوردن اگر این خشونت ها پایان نیافت، اگر این خشونت ها زیاد شد و کم نشد، یا از بزرگای از قوم مشوره بگیرن وار پاش دخیل بسازد در این مسئله تا برای خود یک تضمین داشته باشه برای خود که کی از بین نره. و حتی ما پیشنهاد میکنم که کسی که دختر خدا به شوهر میته وقتی که نمیشناسه بیگانه میباشه، در ابتدا از قومش یک تضمین بگیره، یا تضمین مال یا تضمین سر، گرچه پدر وکیل میباشه اما پدر وکیل در نهایت کوشش میکنه میگه که مرا تیر از این وکالت، شما میفهمی کارتان باز وظیفه از او ختم است، یک کس دیگه باید تضمین بکنه، چون بگه که ما نمیشناسیم که دقیقا تحت خشونت عمرش خراب باشه مراجعه کنه به اونمو آدم و در نهایت طلاق شوه، چون میگن که نکاح سنت است، طلاق فرض است، اما بدترین فرض است. یک خواهش از فامیل دخترها دارم، کوشش کنین اولادتان خودتان پیش خود نگاه کنین، بمت یک انسانای معتاد و روانی نتین که غیر از اینکه او دختر در شکنجه و رنج و عذاب می باشد شما می سوزین برش و درد زور شما حس می کنین. کوشش کنین که دخترتان بمت و فامیلا نتین تا که پورا نشناختین، خیر غریب باشه نیم نان پیدا کنه اونمو اولادتا خوشبخت می سازه، نه ای پیسه دار و موتردار و بلدنگ و دوکانیا، او هیچ وقت خوشبخت نمی سازه، انسان اولاد آدم خوشبخت می سازه. و از فامیلای بچه خواهش میکنم اولاد خودتان شما راضی هستین که با یک انسان معتاد و روانی مثل بچه تان کسته، شما میتین اولادتان چیزی که به خود نمی پسندی به دیگران نپسندین، لطفا کار کنین که شما برای خود یک نام نیک داشته باشین، اگر اولادتان خراب است تداویش کنین، امروش گپ بزنین و اگر بخواین که ایر زن بتیم و اصلاح شوه او نمیشه، وقتی خودت نتانستی یک دختر مسئول بیچاره هیچ وقت رو نمیتانه. خواهش شما از فامیلا امی بود.
خب تشکر. ارجمند، با امید اینکه همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می‌رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل‌های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته‌های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می‌خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و صبح بخیر به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در ساعت درسی جغرافیا شاگردان صنف هفتم امروز ویژگی های جغرافیای قاره آسیا را می خوانند. در این بخش خواهیم شنید که قاره آسیا از لحاظ بشری در چه موقعیت جغرافیایی قرار دارد و پراکندگی زیست نفوذ در این قاره نقطه قوت این قاره است و یا ضعف آن. در ادامه هم استاد به خصوصیات اقتصادی جغرافیای آسیا اشاره خواهد کرد.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، جغرافیای بشری آسیا، جغرافیای اقتصادی قاره آسیا و جغرافیای حمل و نقل در قاره آسیا. اولین مبحث بحث جغرافیای بشری هست. به نقشه پراکندگی نفوس آسیا توجه کنید. آیا پراکندگی نفوس در تمام جاهای این قاره یکسان است؟ قرار احصایه سال 2008 میلادی تعداد نفوس در قاره آسیا تقریباً به 4.05 میلیارد نفر محاسبه گردیده است. مناطق پرنفوس و کم نفوس نظر به شرایط زندگی در نقاط مختلف آسیا فرق می کنند. در مناطقی که شرایط خوب و بهتر زندگی مثل اقلیم گوارا، موجودیت اراضی وسیع زراعتی و مالداری، موجودیت فابریکات صنعتی، شهر و بنادر تجارتی، خطوط متراکم ترانسپورتی، وسایل مواصلاتی و کاریابی زیادتر مؤثر باشد، تعداد نفوس هم در آنجا رو به افزایش هست و زیادتر هست. زبان، مردم آسیا به زبان‌های مختلف تکلم می‌کنند. زبان مردم آسیا به دو دسته تقسیم می‌شود که شامل زبان زرتشتیان ماننده زبان مردم چین، کوریا و مغولستان هست و زبان سفیدپوستان مثل زبان‌های عربی، اردو، پشتو، دری، فارسی و ترکی می‌باشد. ادیان، قاره آسیا قاره ادیان بزرگ و آیین‌های قدیمی هست. ادیان بزرگ آن عبارت از دین مقدس اسلام، مسیحیت و یهودیت، دین کشورهای عربی، کشورهای آسیای میانه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادش، اندونزیا و غیره اسلام هست که اماکن مقدس آنها در مکه معظمه، مدینه منوره و بیت المقدس میباشد. نژاد، مردم آسیا شامل سه نوع نژاد هستند: نژاد سفید، زرد و سیاه کم رنگ می باشن. نژاد سفید در آسیای میانه، آسیای غربی و جنوب غربی و یک قسمت آسیای جنوبی سکونت دارن. به نژاد زرد در نواحی شرقی، جنوب شرقی و سایبریا زندگی می کنن. به اما نژاد سیاه در جنوب هند، سریلانکا و جزایر مالدیو بودوباش دارن. جغرافیای اقتصادی، در گذشته اقتصاد قاره آسیا متکی به زراعت و مالداری بود که به شیوه ابتدایی صورت می‌گیری، اما با افزایش جمعیت و توسعه شهرها نیاز به مواد غذایی روز به روز بیشتر شده است که هماهنگی زراعت با اقلیم را در مناطق مختلف قاره آسیا باید در نظر داشت. در مناطق خشک قاره آسیا غله‌های مانند گندم، جو و جواری کش می‌شود. در بخش مرکزی به جنوب شرق آسیا در کنار اقیانوس آرام و اقیانوس هند به علت رطوبت کافی و بارندگی زیاد کشت برین صورت می گیرد. مالداری، پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و گوسفند می پردازند. مالداری، پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و گوسفند می‌پردازند. پرورش اسب، اسب‌های زیبای ترکمنی در آسیای میانه صورت می‌گیرد که پرورش گوسفند قره‌قل در افغانستان خصوصا در ایران رواج است. معادن به صنایع. بهره برداری از منابع زیرزمینی و استخراج معادن که بخش دیگری از تولیدات و درآمدهای اقتصادی قاره آسیا را تشکیل می‌دهد، خیلی دیرتر از زراعت مورد استفاده قرار گرفته است. رقابت‌های استعماری علت عمده عقب مانی در استخراج معادن این قاره بوده است. قاره آسیا از نظر معادن و منابع زیرزمینی به خصوص نفت و گاز و ذخایر سنگ بسیار غنی می‌باشد. کشورهای جنوب غرب که در اطراف خلیج فارس واقع دارن مثل عربستان، عراق، ایران، کویت، امارات متحده عربی دارای منابع بزرگ نفت و گاز جهان هستند که به کشورهای مختلف صادر می کنند. استخراج ذخایر سنگ در ایران، ترکیه و هند یا غرب کلکته شهرت دارد. صنایع در آسیا رشد زیادی نکرده، لیکن صنایع سنگین در روسیه، جمهوری چین، هند و ژاپن به وجود آمده است. از مهمترین کشورهای صنعتی آسیا ژاپن است، ولی می توان از کره جنوبی، چین و تایوان هم نام برد. کشورهای آسیایی که با آبهای ارتباط دارند، تجارت آنها بیشتر از طریق هم و نقل آبی صورت می گیرد. ماهیگیری نیز در آسیا رونق دارد. کالاهای صنعتی این کشور به سراسر جهان صادر می‌گردد که بعضی از آنها عبارتند از انواع ماشین آلات، هواپیما، موتور، تراکتور، کمپاین، ماشین‌های راه‌سازی، موتور، سکل، رادیو و لوازم عکاسی. صنایع غذایی و صنایع زراعتی در ژاپن باشد که در کشتی بزرگ نفت کش در ژاپن ساخته می‌شود. بعضی از کشورهای آسیا نیز به زراعت اتکا دارند. در این کشورها صنعت عمده قالین بافی و صنایع دستی می باشد، ولی به تدریج به کشورهای صنعتی تبدیل می گردند. جغرافیای مواصلاتی آسیایی. جاده ابریشم راه قدیمی بوده که چین و هندوستان را به بحیره مدیترانه و اروپا وصل می کنند. این راه از بسیاری از کشورهای آسیا به خصوص افغانستان می گذشت که ابریشم و ادیبیه را از آسیا به اروپا می برد. امروز راه‌ها نسبت به گذشته توسعه بیشتر پیدا کرده است. راه‌ها را به سه قسمت تقسیم کردن: یک، راه‌های خشکه که شامل جاده‌ها و خطوط آهن می بشود. دو، خطوط هوایی و سه، خطوط آبی یا بحری. راه‌های مواصلاتی یا خشکه. این راه شامل سرک‌ها، موتورها و خطوط آهن می باشد. خطوط آهن یکی از مهمترین، ارزانترین و امترین جاده ها است. راه‌های بحری. مردم آسیا از زمانهای قدیم تا به حال در جاهایی که بحیره ها و دریاها دارای آب فراوان و نشیب کم و قابل کشتیرانی وجود داشته باشد، از آنها برای انتقال مسافرین و کالاهای تجارتی استفاده می‌کردند. آبناها و کانال‌های مهمی مانند آبنای باب‌المندب، ملاکا و هرمز در اطراف قاره آسیا وجود دارند. روزانه کشتی‌های زیادی از آبنای هرمز که بین بحیره عمان و خلیج فارس قرار دارد. خطوط هوایی. خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل می‌کند. پس خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل می‌کند که در آخر قرن 20 در ساختمان تیاره‌های پیشرفته زیادی صورت گرفته است. تیاره سریع‌ترین وسیله نقلیه است که سهولت‌های زیادی را در پروسه حمل و نقل به وجود آورده است. شهرهای بزرگ هر مملکت دارای میدان هوایی می باشد که مسافرین و اموال تجارتی را به وقت کم از یک جا به جای دیگر انتقال می دهند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال میکنین. و حالا هم جغرافیای صنف هشتم. در جغرافیای صنف هشتم ابتدا استاد برای ما قاره امریکا را تشریح خواهد کرد. در ادامه آن می خوانیم که با توجه به موقعیت جغرافیایی این قاره، جغرافیای سیاسی قاره امریکا چی ویژگی هایی دارد؟ نوع نفوذ در این قاره چگونه است؟ و ادیان و مذاهب پرطرفدار در این قاره کدام ها هست؟ این پرسش ها در درس امروز استاد پاسخ داده می شود.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد، راجع به اقلیم قاره آمریکا، جغرافیای سیاسی آمریکا، جغرافیای بشری قاره آمریکا و نفوذ و مذاهب آمریکا می باشد. راجع به اقلیم قاره آمریکا چه می دانید؟ آمریکای شمالی دارای کدام مناطق اقلیمی می باشند؟ آمریکای شمالی بین 7 و 83 درجه عرض البلد شمالی موقعیت دارد. به این ترتیب از شمال به جنوب تمام کمربندهای اقلیمی به استثنای استوایی رو قطع می کند. طوری که بزرگترین بخش این قاره در کمربند اقلیمی قطبی معتدله و کمتر در تحت استوایی آمریکای مرکزی قرار دارد. این موقعیت سبب اختلاف در گرم شدن قسمت‌های شمالی و جنوبی آمریکای شمالی می‌گردد. در شرق آمریکای شمالی کوه‌های مرتفع وجود ندارد. از این رو برای داخل شدن کتله‌های مرطوب شرقی از بحر اتلانتیک اقیانوس اطلس مساعد هست. اما کوههای راکی در غرب مانی جریان کتله‌های هوای مرطوب از جانب بحر آرام می‌گردد. آمریکای جنوبی دارای کدام مناطق اقلیمی هست؟ آمریکای جنوبی بین عرض‌البلدهای 21 درجه شمالی و 65 درجه جنوبی واقع شده و قسمت اعظم آن در منطقه گرم قرار دارد، یعنی حصه بیشتر خاقان در سرزمین استوایی یا قاره بین خط سرطان و جد واقع شده. تنها یک قسمت جنوبی این قاره در منطقه معتدله قرار دارد. راجب جغرافی سیاسی آمریکا چه می دانید؟ قاره آمریکا با مساحت 3.42 میلیون کیلومتر مربع در نیم کره شمالی و جنوبی واقع دارد. این قاره شامل 51 واحد سیاسی می باشد که از آن جمله 35 واحد آن کشور مستقل و متباقی تا هنوز تحت کنترل کشورهای خارجی قرار دارد. ایالات متحده آمریکا از نظر مساحت به 9363000 کیلومتر مربع چهارمین کشور جهان هست که از 50 ایالت تشکیل شده و به این سبب در پنچم رسمیشان 50 ستاره موجود هست. کشور کانادا به 9,970,610 کیلومتر مربع بعد از روسیه و 30 ترین کشور جهان است. این مملکت از 10 ایالت تشکیل شده و تا هنوز گورنر جنرال آن که حیثیت تشریفاتی دارد و 30 ترین کشور آن برازیل می باشد. که دارای 8,547,404 کیلومتر مربع مساحت دارد و پایتخت آن شهر برازیلیا است. کوچکترین کشور آن ترینیداد و توباگو می باشد. مهمترین شهر آن بوینس آیرس در آرژانتاین که به نام پاریس آمریکا نیز مشهور است می باشد. در مورد جغرافیای بشری قاره آمریکا چه می دانید؟ نژاد و زبان. مردم قاره آمریکا از نژادها و شاخه‌های گوناگون تشکیل شده‌اند و مهمترین آن عبارتن از بومیان یا سرخپوستان باشند. ساکنان اصلی و قدیمی آمریکا را تشکیل می‌دهند که در ایالات متحده آمریکا و کانادا زندگی می‌کنند و به آنها هندی‌ها نیز می‌گویند. از قرن 16 میلادی به بعد به تدریج مهاجران سفیدپوست اروپایی با آمریکا آمدند و در آنجا زندگی کردند و روز به روز به تعداد آنها افزوده شد. سیاه‌پوستان. سیاه‌پوستان آمریکایی در واقع فرزندان و نوادگان بردگان آفریقایی هستند که در دوران استعمار به وسیله سفیدپوستان اروپایی برای کار در مزارع زراعتی و معادن به اجبار به این قاره آورده شده است. در مورد نفوذ و مذهب آمریکا چه می‌دانید؟ امروز ایده بیشتر از نفوذ قاره آمریکا را مهاجرین دو قاره، یعنی اروپا و آفریقا که در شهرهای بزرگ مسکن گزین شدن در بر میگیرند. پرنفوذترین مناطق این قاره آمریکای شمالی و مرکزی بوده که در سالهای 2000 میلادی بیش از 480 میلیون نفر نفوس داشت و در آمریکای جنوبی به بیش از 346 میلیون نفر سکونت داشت. در مجموع نفوس قاره آمریکا 827 میلیون نفر بود. پرجمعیت‌ترین شهر در آمریکا شمالی و مرکزی بندر نیویورک است که در سال 2005 میلادی به 5.18 میلیون نفر می‌رسید. و در آمریکای جنوبی شهر بویونوس آیرس پایتخت آرژانتین از شهرهای پرنفوس به شمار می‌رود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش نژاد در قاره آمریکا شنیدیم که افراد دارای سه نوع نژاد در این قاره زیست دارند که از این میان سرخپوستان آمریکایی‌های بومی‌اند و سفیدپوستان نیز مهاجرانی‌اند که در جریان سال‌های متمادی به این قاره آمدند. شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید می‌گم. در صنف نهم امروز جهیل ها را می خوانیم. در این بخش استاد برای ما خصوصیات جهیل را بیان می کند و در ادامه آن جهیل های بزرگ جهان معرفی خواهد شد. در بخش ویژگی های جهیل خواهیم خواند که این منابع آبی در کنار سهم در آبیاری کشت و زراعت در تجارت و رشد اقتصاد کشورها چه نقشی داشته می تواند.
جهیل ها چی است؟ بزرگترین جهیل و می جهیل کس جهیل ویکتوریا است که از آب جهیل ها برای نوشیدن و غذای حیوانات استفاده می شود. از آب جهیل برای زراعت و سرسبزی نیز استفاده می شود. هیل نیاسا و مالاوی در شمال کشور موزمبیق و در شرق کشور مالاوی، جهیل تانگانیا در غرب کشور تانزانیا، جهیل البر در غرب کشور اوگاندا، جهیل رودولف در شمال غرب کنیا، جهیل چار در کشور چاد، جهیل تانا و جهیل ناکامی در کشور بوتسوانا موقعیت دارد. این بود در مورد معلومات در مورد جهیل ها. بعد می آیم بحیره ها. بحیره مدیترانه در شمال برازم افریقا بحیره مدیترانه موقعیت دارد. مساحت آن اقدر کیلومتر مربع و مقداری نقطه آن 4330 متر می باشد. کشورهایی که در اطراف بحیره مدیترانه موقعیت دارند دارای اقلیم مدیترانه و هوای گوارا می باشد، یعنی هوای گرم می باشد. ای هم میبینین ای بحیره هاست. بحیره احمر، بحیره احمر سرخ در شمال شرق افریقا موقعیت دارد. مساحت این بحیره 4343800 کیلومتر مربع است. آب بسیار شور دارد که قابل نوشیدن نمی باشد. این هم شما که میبینین ای هم بحیره احمر است، یک از نمونه های آن. بعد میایم خلیج ها. خلیج عدن در شمال شرق افریقا که جزء خلیج های آسیا نیز می باشد، خلیج است. و خلیج فولجیز در شمال شرق افریقا که در بحیره سرخ احمر موقعیت دارد. خلیج سوئیس در جنوب کانال سوئیس موقعیت دارد و کوچکترین خلیج برازم افریقا عبارت از خلیج سوئیس می باشد. بزرگترین خلیج برازم افریقای گینا می باشد. این هم یکی از خلیج، نقشه های خلیجی. بعد میریم طرف اقلیم. قاره افریقایی گرمترین قاره جهان به شمار می رود. اقلیم این مناطق گرم سوزان نسبتا مرطوب است. شمال و جنوب خشکی منطقه تحت استوایی دارد، چون اقلیم آن به طور نسبی معتدل در رطوبت آن بسیار ناچیز است. در صحراها و دشتهای سوزان افریقا طوفان های گرم و خشک میوزن که به نام 50 معروف است وجود می آید. گرمترین منطقه در افریقا که در نقد رکار جهانی دارد به نام عزیزیه در شمال غرب لیبیا موقع دارد. افریقا دارای بارندگی کمتری می باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود.
ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود مضامین جغرافیای سه صنف که برایتان ارائه شد. تا ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یک تا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
در سن گلشن یا تو را میخوام، رشک بهاری ای لاله رویم، در سن گلشن یا تو را میخوام، با جام و ساغر ای یار تویم، در پای سوسن یا تو را میخوام، با جام و ساغر ای یار تویم، در پای سوسن یا تو را میخوام، باشیم یک جا ترانه میخوانم، بروی سبزه به هم نشسته ترانه میخوانم، بروی سبزه به هم نشسته ترانه میخوانم، ترانه میخوانم، ترانه میخوانم، رشک بهاری ای لاله رویم، در سن گلشن یا تو را میخوانم، رشک بهاری ای لاله رویم، در سن گلشن یا تو را میخوانم،
با جام و ساغر ای یار رویم در پای سوسن بیا بیا